بجستان، بعد بجستانم به گناباد میرسیم. ولی ما مال اونشم بگم که مال خانی که گنابادی.
نه نه نه. خب چه خوراکی هایی در گناباد هست که زبان زد هست؟
کلوچه های گناباد خیلی کلوچه زنجفیلی هستش. بله. که چیز خیلی زبان زده. بعد چون بیشترم طبع گرم داره.
بله.
چون با مزاج اینا بیشتر سازگاره.
دیگه چه چیزایی رو میتونید نام ببرید؟
برگه هاش و میوه‌های خشک اونجا زیاده، چون بیشتر میوه‌ها اونجا پرورش پیدا میکنه. میوه خشک اونجا زیاد داریم، برگه هاش و اینا خیلی مشتری دارن اونجا، چون اکثرا به صورت طبیعی خوش میشن.
یه محصول دیگه هم داره که خیلی معروفه،
زعفران.
زعفران درسته.
بله. خب. الان فصلشه.
بله الان فصل. بله. زعفران.
اوجه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. 100 امتیاز در این بخش کسب کردید. و اما گروه بهار، شما لطفاً بفهمید از تهران تا زنجان.
از تهران به کرج.
بله.
بعد به سمت قزوین، بعد از قزوین به زنجان، بعد حسینیه پیرغلامان معروفه.
بله.
اونجا بعد چاقوش هم خیلی معروفه.
بله چاقو زنجان. که از غذاهای زنجان میتونید بگید آیا غذای خاصی داره؟
کوفته هم مال تبریزه هم مال زنجانه دیگه.
بسیار خب، 100 امتیاز هم در این بخش گروه بهار کسب کردن. بریم سراغ بخش بعدی مسابقه 1000 تومان. خب نگاهی داشته باشیم به جدول امتیازات هر دو گروه. گروه ارکیده، گروه ارکیده با 650 امتیاز و گروه بهار با 600 امتیاز. بریم سراغ بخش بعدی مسابقه 1000 تومان. رسیدیم به بخش سوال‌های ایران شناسی و گردشگری. در این بخش سوال‌ها 50 امتیاز هست، ولی دو گزینه اینی. 30 ثانیه فرصت دارید فکر بکنید با هم گروهیتون و پاسخ رو بدین. آماده این؟ ابتدا با گروه بهار شروع می‌کنیم. وجود چه منابعی در خوزستان باعث جذب جمعیت قابل توجهی در این منطقه شده است؟ 30 ثانیه‌تون از همین لحظه شروع شد. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد. خب زمانتون تموم شد، بفهمید.
منابع نفت و گاز.
منابع نفت و گاز کاملا درسته، 50 امتیاز. سوال دوم، تنها رودخانه ایران که قابل کشتیرانی است چیست؟
رودخانه کارون.
رود کارون درسته، 50 امتیاز. سوال سوم، خمین از شهرهای کدام استان است؟
استان مرکزی.
درسته، 50 امتیاز. سوال چهارم، شهرستان خوی و تکاب در کدام استان است؟
آذربایجان غربی.
آذربایجان غربی هم درست، 50 امتیاز. آفرین. و اما گروه ارکیده. کوچکترین استان کشور چه نام دارد؟ 30 ثانیتون آغاز شد، هم فکری کنید و پاسخ بدید.
استان البرز.
درست، 50 امتیاز. سپاهان نام قدیم کدام شهر است؟
اصفهان.
درسته، 50 امتیاز. نقطه اتصال استان گیلان و اردبیل کدام منطقه است؟
گردنه حیران.
درست، 50 امتیاز. و سوال آخر، دریاچه اووان و قلعه علمود در کجا هستند؟ در کدام استان؟ دریاچه اووان و قلعه علمود.
قزوین.
استان قزوین کاملا درسته، 50 امتیاز. در این بخش هم هر دو گروه 200 امتیاز کسب کردن. بریم سراغ بخش بعدی مسابقه. اما جدول امتیازهای گروه ارکیده، گروه ارکیده 950 امتیاز و گروه بهار هم 900 امتیاز. گروه ارکیده برنده این مسابقه شدن، تبریک میگیم به شرکت کنندگان گروه ارکیده و از گروه بهار هم ممنون و سپاسگزاریم که حضور داشتن در مسابقه هزارتون. خیلی خیلی لطف کردید هر دو گروه شرکت کننده، ممنونیم که خواهش میکنم در حضور داشتید در مسابقه هزار تو. از همراهی شما شنوندگان محترم با این مسابقه ممنون و سپاسگزاریم. فراموش نکنید سامانه پیامک ما 30558 منتظر حضور شماست. لطفاً پیامک بفرستید. تا بعد، خدا نگهدار.
تو همین حال خوب بیا پرواز کنیم، پر بزن بال تو نکنه جدا بشی، تو ابرا گمت کنم، بگو من مال تو هم، مال تو هم.
چین 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 مربای چین چین
آلبالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ
میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه بامزه باشه کنارت مربای تازه
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبر، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
موسیقی در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی که به مدت 26 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ساعت موسیقی
به نام خدا. سلام دوستان، سلام شنوندگان عزیز و به ویژه دوستداران و علاقمندان به موسیقی زیبای ایران. در این برنامه طبق روال معمول همراه هستیم با میهمان بزرگواری که دعوت ما را پذیرفتند، جناب آقای محمد رضا شرایلی، موسیقی شناس و پژوهشگر تاریخ موسیقی، که بنده خیر مقدم میگم حضورشون و خوش آمد. خیلی خوش آمدید آقای شرایلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قوامپور عزیز و همچنین شنوندگان محترم و واقعا خوشحالم که زیارتتون میکنم مجدد. این
بنده هم همینطور متشکرم
داده شد که ادامه مباحث قبلی رو بتونیم در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم از حضورتون و لطف و محبتتون. ممنونم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که من خیلی سریع خدمت دوستان یادآوری بکنم که در برنامه گذشته که به مرحوم سید جواد بدیزاده پرداختیم و آقای شرایلی توضیح دادند که ایشون در خانواده مذهبی رشد پیدا کردند، با ردیف‌های موسیقی آشنا شدند، البته از دایی خودشون هم به هر حال آموختند در این زمینه. در سال 1306 یا 7 اولین آثار مرحوم بدیزاده ضبط شد که همزمان بود با استاد عبدالحسین خان شهنازی. در سن جوانی آوازهای بسیار خوبی را اجرا کردند استاد بدیزاده. تصنیف‌های خوب، تصنیف به یاد ماندنی جلوه گل که تقدیم شما شد در دستگاه همایون، و در سن 26 یا 7 سالگی هم ایشون به طور جدی وارد حوزه موسیقی و خوانندگی شدند. در پاییز سال 1308 با ارکستر مرحوم نوریانی که از شاگردان استاد حسین یاحقی بودند برنامه اجرا کردند. گوشه گرایلی از اجزای دستگاه شور اثری بود که تقدیم کردیم با شعری از سعدی. در سال 1312 ضبط با ارکستر مرتضاخان محجوبی با آواز سید جواد بدیزاده در واقع تقدیم شد. ضربی در آواز دشتی با شعری از سعدی. اینها خیلی مختصر مطالبی بود که به شما تقدیم شد و الان هم بحثمون رو ادامه میدیم. آقای شرایلی خواهش میکنم.
سپاسگزارم از لطفتون و مروری که فرمودین رو مباحث قبلی. بله، تا انتهای ضبط های تهران یعنی 1312 ما پیش رفتیم. بعد از این تاریخ تا جنگ جهانی، یعنی تا بعد از جنگ جهانی دوم، عملا هیچ کمپانی برای ضبط صفحه به ایران نیامده و چند دوره‌ای تا قبل از افتتاح رادیو هنرمندان موسیقی ایرانی برای ضبط آثارشون ناگزیر به کشورهای دیگری رفتن که اونجا صفحه ضبط کنن.
بله.
اولین این سفرها در 1314 شکل میگیره به همراهی اتفاقا مرحوم سید جواد بدیزاده و ابوالحسن خان سبا و مرحوم فرهاد معتمد که پیانو می نواختن، به اتفاق آقای اسماعیل مهرتاش که هم آهنگساز بعضی آثار بودن و هم نوازنده تار. این چهار نفر از ایران به سوریه اون زمان یعنی صحرای شام مرد میکنن و میرسن به حلب و بیروت و مدتی چند ماهی که در اونجا ساکن بودن در کمپانی سودوا، یک کمپانی اصالتا سوریه‌ای است که در حلب استودیوی ضبط داشته و در اونجا تعدادی اثر ضبط میکنن. خوشبختانه مقداری از این آثار در دسترس هست و در بینش خیلی جالبه که همچنان اولا خواندن آواز رو پیشه قرار دادن استاد بدیزاده، چند آواز خوندن در این مجموعه، چند تصنیف جدی خوندن و بخش زیادی اختصاص داره به تصانیف کومیک. اولین خواننده‌ای هستن آقای بدیزاده که از موسیقی دستگاهی شروع کردن و از موسیقی رسمی و جدی و بعد گرایش پیدا کردن به ترانه‌های عامیانه. منظور از این تصانیف کومیک در اون سالها بیشتر آثاری بود که از اشعار توده مردم گرفته شده بود. یعنی فرض فرمایید یه سری از مشاغل مثلا سبزی فروش با یه آهنگی اون محصول خودش رو ارائه می‌کرد، یا گردو فروش به همین ترتیب، یا یه کسی که مثلا در
عکاس.
بله دقیقاً هر کدوم از این مشاغل در قدیم یه آوازهایی برای تبلیغ خودشون انتخاب می‌کردن. در همین زمان‌ها بود که یک سری اشعار فکاهی هم با رویکرد طنز اجتماعی در جراید اون وقت چاپ می‌شد. در مجموع از این دو منبع آقای بدیزاده به اتفاق آقای مهرتاش که در اون سفرم حضور داشتن و سالها قبل جامعه باربود رو پایه‌گذاری کرده بود مرحوم مهرتاش، به این فکر میافتن که یک سری از این آهنگ‌ها رو بازسازی بکنن و به شکل تصنیف ضبط بکنن، چون بالاخره مردم میپسندن این نوع موسیقی رو. ضمن اینکه رو برخی از اون اشعار کمیک هم، اشعاری که خودشون اساساً طنز بودن، رو هم تبدیل به تصنیف بکنن.
بله.
و این اتفاق در این مجموعه صفحات افتاده برای اولین بار، که حضور آقای مهرتاش هم دلیل موجه‌تری است برای استفاده از این تصنیف‌ها و ضبط اونها. در بین این ترانه‌های کمیک، ترانه‌های مثل زالزالک، آلا گارسون، شوفر و تعداد دیگری موضوعات اینچنینی اجتماعی به چشم می‌خوره که من تصنیف شوفر رو انتخاب کردم. در دستگاه ماهور ملودی ساده و روانی است که بر یک شعری از پیش سروده شده که در یکی از اون جراید اون سال‌ها چاپ شده بوده داشته شده، و آقای بدیزاده این تصنیف رو خوانندگی کردن. آقای سبا به اتفاق فرهاد معتمد ویولون و پیانو نواختن و استاد مهرتاش هم در کنارشون تار نواختن.
بسیار خوب، بشنویم. پاش
به قریه ای کن از سفر جمع شدن، دور او عمه و خاله و پدر، تا به دم اتول مبین بعد رق رب کر سفر، جلو دوی در غب دوی سینه خود کر سفر، گفت به شوفرش اگر هست در این سفر خطر، من بمیرم نرمی خبر و من بمیرم نزنی به در، من بمیرم نکنی سفر. که صدای بوق تو صدای گوساله بود، از این سفر آه بود، درد بود، ناله بود، کوه بود، دره بود، دوز بود، چاله بود، اگر که این اطول مبین آلت قطاله بود، پراب جام لوتیا از این خیال در گذر، من بمیرم نرمی خبر و من بمیرم نرمی به در و من بمیرم نرمی سفر. مشتی شفر قربونتم صدق بلا گردونتم، و ظلم و بین راهی مکن این بشو، ظلم و بین مکن، سر را زیری سر بالات هی بالا و پایین مکن، وقتی نشستی پشت رال رو به مسافرین مکن، تون مران که بین ره ز چشم بد پری نظر، من بمیرم نری بی خبر و من بمیرم نری به در، من نمیرم نکنی سفر.
بله، همراه شما دوستان این اثر زیبا رو شنیدیم، تصنیف شوفر در دستگاه ماهور با صدای سید جواد بدیزاده. به هر حال جز تصنیفایی بود که در زمان خودش خیلی زود در بین مردم جا افتاد و ماندگار شد.
همینطوره. خاطره جالبی رو در این خصوص آقای بدیزاده تو خاطراتشون که حالا اشاره خواهیم کرد خودشون نوشتن. ببینید یه اتفاق جالبی با این ترانه ها افتاده و اون که مردم کوچه و بازار به سمت موسیقی گرایش بیشتری پیدا کردن. ضمن اینکه همون چیزی که بین خودشون در کوچه و بازار مطرح بوده رو میدیدن که این بار خیلی مرتبتر و شسترفته‌تر دارن تو صفحه ها میشنون و در کنارش خب میشد یه سری حرفای انتقادی هم زد، یه سری انتقادات اجتماعی هم مطرح کرد. اینی که آقای بدیزاده یه خاطره‌ای دارن، منظوری که از رجال وقت که سنی داشتن اون موقع در همین سالها رفته بودن و صحبت این بوده که موسیقی به هر حال موسیقی سنتیش خوبه، موسیقی قدیمیش خوبه و اینها. بعد آقای بدیزاده میگن در همون این دختر جوان اون صاحبخانه اومد و گفت بابا یه صفحه جدید خریدم، انقدر آهنگش قشنگ، بذاریم گوش بدیم. صاحب خانم میگه خب بذارید. آقای بدیزاده میگه سفر رو گذاشت دیدم یکی از همین صفحات کمیک منه و پخش شد و بعد دیدم پدرش گفتش کی خونده اینو. من با یه حالت که نمیدونستم حالا تعریف میخواد بکنه یا بخواد تکذیب بکنه گفتم والا اینم اتفاقا از اجراهای منه. و پدرش جا خورد گفت مگه شما آواز سنتی نمیخوندید، آواز قدیمی؟ شون میگه که چرا، ولی به هر حال دوره دوره است که این ترانه ها هم با به طبع جوان هاست و نمیشه با اون آوازهای قدیمی به هر حال سر جوان های امروز رو مشغول کرد. میطلبه که یه تغییر اینجوری داده بشه و واقعا هم این اتفاق افتاد. یعنی همون ترانه ها حتی اگر الان هم اجرا بشه چون مایه موسیقی قوی داره و شعر هم خب یه شعری است که شوخه،
بازخواه مردمی داره دیگه.
دقیقاً یکی از کرای خونه داره صحبت میکنه، توی شعر دیگری از روابط خانوادگی و روابط زن و شوهر صحبت میکنه، در شعر دیگری از مسائل
از گرانی مثلا
از گرانی بلد. دقیقاً همینطوره. و اصلا همون ترانه شوفر که شنیدیم ماجرای شوفری است که داره به مسافرت میره و شوفرای اون موقع خب با وضع ماشین‌های قدیمی اون موقع اهل محل و فامیل اون مسافر میان و میگن که آقا مراقب مسافر ما باش تو این جاده‌هایی که میری با این وضع ماشین و اینها. به هر حال شرایط اون روزگار رو تصویر کرده این ترانه ها. همین اتفاق در دو سال بعد هم میفته، یعنی در 1116 مرحوم بدیزاده به اتفاق یکی از همکارانشون در مجلس آقای اسماعیل ساتری که ایشون موزیسین بوده، تار و ویولون مینواختن، دو نفری عزم آلمان میکنن و توسط یکی از کمپانی های اونجا، کمپانی اودون، دعوت میشن. خیلی جالبه، میرن اونجا و یه سری از ارکسترا رو میبینن و از کاری ارکستر خوششون میاد. در اصل نوازندگان همراه آقای بدیزاده در این مجموعه صفحات که در برلین ضبط شده فقط یه نفر ایرانی است، اونم آقای ساتری است که بعضی موقع تار زده بعضی موقع ویولون. بقیه از ارکستر نوازندگان آلمانی هستن که همونجا آقای بدیزاده در خاطراتش میگه که چند روزی قبلش تمرین کردیم و نوتو نوشتیم و دادیم و اون دوستان هم کار خودشون رو انجام دادن و همه این آثار ضبط شد. در این مجموعه هم همچنان نکته جالب اینجاست، چند ترک آواز خوندن، آواز کاملا جدی خوندن آقای بدیزاده که من یکی از اینها رو برای شروع آثار برلین انتخاب کردم، آواز بیت اصفهان به همراه تار آقای ساتری و توسط آقای بدیزاده خونده شده. اگر موافق باشین بشنویم.
بله حتما بشنویم.
Mm-hmm.